بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
ولو کان مشترکن بین صحیح و الفاسد لقبل تفسیره به احده ما که غیره من الالفاظ المشترکه و انقسامه الى صحیح و الفاسد اعم من الحقیقه انتها. و قال الشهید الاول فی قواعده الماهیات الجعلیه کالصلاة و الصوم و سایر العقود لا یطلق علی الفاسد الا الحد لوجوب المضی فیه و ظاهره ارادة الاطلاق الحقیقی. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک خودش در باب یمین تصریح کرده به اینکه چه عقد بی چه غیر از بی بقیه عقود مثل عقد نکاح، عقد اجاره، عقد مسابقه، عقد نمیدانم مزارعه، همه عقودی که هست اینها در صحیح حقیقتن، بی را در بی صحیح استعمال کردن حقیقته، اجاره را در اجاره صحیح استعمال کردن حقیقته و در غیر صحیح مجازه. یعنی اگر به بی فاسد یک وقت گفتن هاوا بی اون فاسد مجازه، به بی فاسد بی اطلاق بکنن استعمال بی در بی فاسد چیه؟ مجازه. که انه در اون نزاع مهم که آیا اسامی عقود، اسامی معاملات و اسامی عبادات برای خصوص صحیحه وضع شدن که استعمالش در فاسد مجاز بشه، یا برای اعم وضع شدن، این یک نزاعی است از قدیم الایام در ما بین علما که نه مرحوم شهید ثانی اختیار فرمودن که اسامی معاملات وضع شدند و حقیقتاً در خصوص صحیحه، استعمال این الفاظ در فاسد مجازه. اولا یه نکته را تذکر بدم و اون نکته اینه، ما بحثمان در این بود تعریف اصطلاحی بی چیه. علما در اصطلاح خودشون بی را به کدوم معرف تعریف کردن، بحث ما در تعریف بی بود در اصطلاح علما. چطور شد یک دفعه مرحوم شیخ رفت سراغ این مطلب که آیا اسامی عقود، یکی از عقودم بیعه در خصوص صحیح حقیقت یا در صحیح فاسد در هر دو حقیقت؟ این بحث حقیقت و مجاز، اسم بیع یا سایر عقود برای چی وضع شده، برای خصوص صحیح وضع شده یا اعم صحیح و فاسد، چه ربطی به ما نهل فیه داشت و چه ربطی این کلام چیه؟ پس بنابراین ما باید اون بحث اصولی عمیق مفصل را بیاریم اینجا، ببینیم آیا اسامی معاملات و اسامی عبادات برای خصوصی صحیحه وضع شدن یا اعم صحیح و فاسد، اون وقت برای خصوص صحیحه که وضع شده قطعا برای جامعه وضع شده، جامعه چیه؟ اگه برای اعم صحیح و فاسد وضع شده، جامعه بین صحیح و فاسد چیه؟ همه اون بحث‌های مفصل عمیق را بکشیم بیاریم اینجا و اینجا بحث کنیم. ربط این حرف با ما نحنفی چیه؟ فقط یه ربط جزئی داره و اون ربط جزئی بود که آخرین بحث ما مربوط به این بود که آیا قبول مشتری و تملک مشتری داخل در معنای بی هست یا نه، بی انشاء تملیک مجرده یا انشاء تملیک مع قبول المشتری، مع تملک المشتری. نه که بحث در این بود، شاید ورود به این مطلب که اسم بی در خصوص صحیح حقیقته یا در عام، ورود مرحوم شیخ به این بحث و نقل این مطلب از مرحوم شهید ثانی، رفتش این است که اگر ما این حرف را از شهید ثانی قبول بکنیم، بگیم بی اسم است برای خصوصی بی صحیح، حقیقت است در خصوص صحیحه و در اعم حقیقت نیست، اون وقت لازمش این است که قبول مشتری و تملک مشتری هم داخل میشه در معنای چی؟ در معنای بی. برای که تا مشتری قبول نکند این بی که صحیح نیست در نظرش. نجا برمودید این از باب اینه. وقتی رفتش این است که اگر ما حرف مرحوم شهید ثانی را قبول بکنیم، بگیم بی در خصوص صحیح حقیقته نه اما صحیح و فاسد، اگه ما اینا قبول بکنیم، پس گرنه زیر بار این حرف رفتیم که تملک مشتری هم جزء معنای بیعه، چون تا مشتری تملک نکنه، مشتری قبول نکنه، پستر ایجاب اگه قبیل تو، تملک تو، اشتری تو، یکی از اون الفاظی که در شرا کافی یکی از اونها را نگد، این بیع صحیح نمیشه. عجب ورمودی؟ خب پس ربطشی وقت مرحوم شهید ثانی در مسالک در باب یمین گفته است که در خصوص صحیح حقیقت استعمالش در فاسد مجاز. بعد گفته است دلیلش اینه، ما میبینیم علائم حقیقت و مجاز، خواص حقیقت مجاز در اینجا موجوده. علائم حقیقت و مجاز را که آقایون در باب الفاظ خوندن، یکی از علائم حقیقت تبادره. ما میبینیم وقتی که انسان لفظی بی را شنید، مثلا گفتن فلانی بی واقع کرد، یا جمله لفظ بی را که بشنوه، ولو مجرد از خبرم باشه، تنها بی، میبینیم بی صحیح به ذهن تبادر میکنه. این تبادر بی صحیح از لغت بی، این دلیل بر این است که بی در خصوص بی صحیح حقیقته، نه در اعم. یکی از علائم حقیقت مجاز صحت سلبه. ما میبینیم اگر انسان از بی فاسد لفظ بی را سلب بکند، بگد بی الفاسدی لیس بی بیین، بی فاسد که بی نیست، از بی فاسد لغت بی را سلب بکنه، ما میبینیم این سلب صحیحه. اگه شما بگید به بی فاسد، بگید این که بی نشد، به نماز باطل بگید این که نماز نیست، این که تو خوندی این که نماز نشد. ترجمه فرمودید این صحت سلب لفظ بی از بی فاسد. دلیل بر این است که اگر شما یک وقتی لفظ بی را در فاسد استعمال کردید، این چیه؟ این مجازه. چون سلب یک لفظی از یک معنای اگه صحیح شد، اطلاق لفظ به معنا میشه مجاز. ما میبینیم لفظ بی را از فاسد سلب کردن صحیحه. خب بعد یک شاهد فقهی هم آورده، یک مسئله فقهی را شاهد آورده است که لغت بی در خصوص صحیح حقیقت، نه در اعم صحیح و فاسد. و اون شاهد فقهی، مسئله فقهی اینه، میگه ولذا ما میبینیم اگر یکی در محکمه شرع اقرار به بی بکند، در پیش حاکم شهر اقرار بکند، بگد من این کتاب را به زید فروختم، یا من خانم را فروختم، اقرار بکند به بیع مال خودش، به محض اقرار به بیع حاکم شهر ملزمش میکنه، میگه حالا که فروخته ای پس تحویل بده. اقرار به بیع در محکمه شرع حمل میشه به بیع صحیح. لذا پسرش همین معترف و همین مقر اگه پسرش بگه که بابا مقصودم از بیع فاسد بود نه بیع صحیح، اون بیعی که من به او اقرار کردم بیع فاسد بود نه بیع صحیح، ما میبینیم اگه بعد از اقرار این آقای مقر تفسیر کند بیع اقراری خودش را به بیع فاسد، لم یسمع اجماع، اجماع است که این تفسیر بیع به بیع فاسد اجماع است که مسموع نمیشه، قبول نمیکنن این تفسیر را. این حمل بیع در محکمه به بیع صحیح و عدم سماع تفسیر بیع به بیع باطل، این دلیل بر این است که بیع در خصوص صحیح حقیقته. اگر لفظ بیع قدر مشترک ما بین بیع صحیح و فاسد حقیقت بود، اگر لفظ بیع در جامع و در قدر مشترک اگر حقیقت بود، اگر لفظ بیع اعم بود از بیع صحیح و بیع فاسد، بعد اگر انسان لفظ جامع را به هر مصداقی تفسیر بکنه مگه تفسیرش قبول نمیشه؟ قبول میشه. اگه مراد از بیع اعم از صحیح و فاسد بود، حاکم شرع میپرسید میگو حالا که بیع کرده ای آیا بیع صحیح یا بیع فاسد؟ اگه میگو بیع فاسد، تفسیر به بیع فاسد از او مسموع میشد. ما میبینیم نه، تفسیر به بیع فاسد مسموع نیست. این دلیل بر این است که پس لفظ بیع برای چه معنای حقیقت؟ برای معنای صحیح، برای بیع صحیح. خب این عبارت مرحوم شهید ثانی بود در کتاب مصالح. مرحوم شهید اولم، ببخشید یه جمله مونده، حالا مرحوم شهید ثانی جواب میده از کسانی که معتقدن لفظ بیع اعم از صحیح و فاسده، در جامع و قدر مشترک حقیقته. دلیل اینها انقسام لغت بیع به صحیح و فاسده. ما میبینیم بیع را تقسیم کردن به صحیح و فاسد، این تقسیم درسته. شما میتونید بگید البیع اما صحیح و اما فاسد. تقسیم دلیل بر این است که مقسم اعم از هر دو، مقسم جامعه. شما اگه بگید الکلمت اما حرف او اسمون او فعلون، کلمه را که به سه قسمت تقسیم میکنید، این دلیل بر این است که کلمه اعم از این ستاست، جامعه بین این ستاست. خب تقسیم هر چیزی به اقسام دلیل بر این است که مقسم یک معنای دارد که شامل همه این اقسام میشه. ما میبینیم بیع هم به صحیح و فاسد به هر دو منقسم میشه، میشه گفت البیع و اما صحیح و اما فاسد. مرحوم شهید از این جواب داده، میگه این قسام بیع به صحیح و فاسد که بیع به صحیح و فاسد هر دو منقسم میشه، این اعم از حقیقته. کنه مرحوم شهید در زمین حرف که اعم از حقیقته، یعنی در مقام تقسیم لغت بیع در اعم استعمال شده و استعمال اعم از حقیقته، استعمال در معنا ملازم با حقیقت بودن اون معنا که ملازم نیست. این قسام اعم از حقیقته، یعنی این اعم از این است که آیا صحیح هم به طور که به نحو حقیقت بیعه، فاسد هم به نحو حقیقت بیعه یا نه. البته اینجا یه جمله مختصری از خودم عرض میکنم، بله ما قبول داریم استعمال در یک معنا اعم از حقیقت بودنه، استعمال اعمه، چون لفظ در معنا مجازی هم به قرینه لفظیه یا به قرینه مقامیه استعمال میشه، ولی در مقام انقسام، در مقام تقسیم، انسان یه چیزی را که تقسیم میکنه به اقسامی، آیا حقیقت او را تقسیم میکنه یا مجاز او را تقسیم میکنه؟ شما هر چیزی را تقسیم بکنید، بگید مثلا علما بر دو قسمند، عالم ربانی مثلا عالمی که دنیا پرسته فرض کنید، علما بر دو قسمن، یا عدولن یا اقلیت شنن، مثلا غیر عادلن. در تقسیم منس یعنی ماهیت روحانیت و حقیقت روحانیت از دو گروه تشکیل یافته، از گروه عادل و غیر عادل، ربانی و غیر ربانی. تقسیم دلیل بر این است که حقیقت شی را به نحو حقیقت دارن تقسیم میکنن. بی را که ما تقسیم میکنیم به صحیح و فاسد، میگیم البیع اما صحیحون و اما فاسدون، مرحوم شهید جواب میده میگه این اعم از حقیقته. ما از خارج قرینه داریم بر این که ما داریم بیع حقیقی را تقسیم میکنیم. بیع حقیقی اون که حقیقتاً بیعه، اما صحیحون و اما فاسد. بیع فاسد هم حقیقتاً بیعه، ولی اثر بر اون مترتب نشده. نه اینکه ما بیع اعم از حقیقی و مجازی را تقسیم میکنیم به صحیح و فاسد، بگیم صحیحش حقیقیه فاسدش مجازیه. تاشون میگد که استعمال اعم از حقیقت است و صحت انقسام اعم از حقیقته. تا اندازه این حرف در اینجا خیلی موردی پسند نیست. این در رابطه با قول مرحوم شهید ثانی. مرحوم شهید اول به الفاظ معاملات، الفاظ عبادات را هم اضافه کرده، فرموده است ماهیات جعلیه، یعنی اون ماهیاتی که شارع برامون اختراع کرده، اون ماهیاتی که شارع برامون جعل کرده. اگه جعل شرعی نبود مردم از ماهیت او اطلاع نداشتن. مثل ماهیت صلات، بله صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، این صلات یک ماهیت است که شارع برای ما اختراع کرده. فرموده است که نماز را باید با این شکل، مثلا 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت با این شرایط باید بخونید. اگه شارع این ماهیت صلات را برای ما جعل نفرموده بود، بشر از ماهیت صلات باخبر نبود. این غیر از ماهیت بیعه. بیع موضوع عرفی است، قبل از شرع هم بیع وجود داشته. در ممالکی که فرض کنید کمونیستیه، اصل خدا را قبول ندارن، دین را قبول ندارن، اونا هم نسبت به خودشون بیعی دارند و اجاره دارند و بیع و اجاره از ماهیاتی مخترعه و از ماهیاتی جعلیه شارع نیست. فوقش این است که شارع این فعلی عباد را، این موضوع را امضا کرده به دلیل احل الله البیع. دیگه خود بیع را شارع اختراع نکرده، اما نماز را کی اختراع کرده؟ انبیا شارع اختراع کرده، صوم را شارع اختراع کرده. مرحوم شهید اول در کتاب قواعدش فرموده است که ماهیات جعلیه نظیر صوم و صلات که هر دو ماهیات مجعوله و مخترعه شرعیان، و ها کذا بیع و همه عقود، اینها در صحیح حقیقتند ولا یطلق علی الفاسد، به فاسد اصلش اطلاق نمیشه. بعد مرحوم شیخ عبارت شهید اول را توضیح میکنه، به فاسد اطلاق نمیشه. میفرماد مراد مرحوم شهید اول از اینکه به فاسد اطلاق نمیشه، مرادش اطلاق حقیقیه، والا به فاسد که مجازن که مسلم اطلاق میشه. شما به نماز فاسد نمیگید این نمازت باطله، این نمازت نمیگید نمازه، این به نماز فاسد نماز میگید، میگید این نمازی که خوندی باطل شد، این نمازی را که خوندی باطل شد، این روزه را که گرفته باطل شد. منتها بنابر اخصی ها که میگن در خصوص صحیح حقیقته، اونا میگن اطلاقش به فاسد مجازه، اونا که اعمی هم میگن نه اطلاقش به نوقت. این که مرحوم شهید اول فرموده است ولا یطلق علی الفاسد الا الحد لوجوب المزیفی، که این عبارت شهیده، مرادش اطلاق به نحو حقیقته، یعنی به فاسدش به نحو حقیقت صوم نمیگن، صلات نمیگن. اگه گفتن این از باب مجازه، جز حد، به فاسد حج هم حج میکن، به دلیل اینکه اگه حج کسی فاسد شد و باطل شد، ادامه حج بازم بر او واجبه، ادامه حج بر او واجبه، به عمل باطل حجش حج گفته شده و ادامهش هم واجبه. ترجمه فرموده اگه مثلا در وسط یکی از افعال حدش باطل بشه، فرض کنید مثلا اگه توافش باطل بوده در وقوف به عرفات، در عرفات فهمیده است که توافش باطل بوده، بازم از اونجا حالا محکم باطل شد، پس دیگه برگردد و وقوفه را ترک بکنه، نه ادامه حد بازم واجبه. این دلیل برنست که به حد فاسد هم حد اطلاق میشه، خود مرحوم شهید میگه. ولی به بقیه اعمال فاسده چی؟ معاملات باشه مثل بی و امثال بی، یا چی؟ عبادات باشه مثل لفظ صلات لفظ صوم، به فاسدش اطلاق نمیشه، مرادش هم از اطلاق حقیقیه. این تمام شد. آقایون بازم اینا در اصول خوندن ثمره بین این که ما بگیم الفاظ عبادات و معاملات در خصوص صحیحه حقیقتن یا در اعم حقیقتن، غیر از ثمره علمی ثمره عملی چیه؟ اینا که بازم اونا که جلد اول کفایه را خوندن در اونجا خوندن، اونا که نخوندن در بقیه مباحث الفاظ اونا خوندن، ثمرش میگن اجمال ختام میشه علی صحیحی و رجوع به اطلاقات خطاب درست نمیشه اگر ما در جزئیت جزئی در شرطیت شرطی شک بکنیم، بنابر اعمی تمسو به اطلاع سعی میشه. اینا توضیح بدم، اگر ما قائل بشیم صلات یا بی برای خصوصی صحیح و شده، اگر در یک موقعی ما شک بکنیم آیا فلون شرط شرط صحت بی هست یا نه، از بابی مثال عرض میکنه، آیا با شخصی غیر بالغی مشرف بر بلوغ، مثلا یه 13 ساله، چون با بچه 3-4 ساله معامله کردن شاید عرفن هم باطل باشه، ولی بچه ای که چند ماهش مونده که سنش مثلا به حد بلوغ برسه، با اون معامله کردن که عرفن صحیحه، شرعن صحیح نیست. اینا از باب مثال عرض میکنه، و اگه شک بکنید در صحت به حتما بلوغ معتبره، یا با بچه 13-14 ساله معامله کردن سه، اگه شک در شرط بودن بلوغ و شک در بلی شرط بودن رشد فکری شک بکنیم، آیا رشد فکری شرط صحت به انسان با شخص صفیح معامله کنه، معاملش باطله، باید رشید باشه، رشد فکری داشته باشه یا نه. تمسک به اطلاق اهل الله البیت در نفی شرطیت صحیح نمیشه. اما اگه ما قائل به اعم بشیم، میگیم اهل الله البیت مطلق است و این بیت اصل خدا اینا حلال کرده، اگه مثلا بلوغ شرطش بود قید میشد، قرینه چاره میآورد، حالا که نیاورده. و روال علما، توجه فرمودید، سیره علما هم بلی مستمد است، هر وقت در جزئیت جزئی برای یک عبادتی، در شرطیت شرطی برای یک عبادتی، یا در شرطیت شرطی برای یک معامله، اگه شک بکنن، رسم و دعب مستمره علما بر این است که تمسک به اطلاق میکنند و با اطلاق اون شرطیت شرط مشکوک را، جزئیت جزئی مشکوک را نفی میکنند. بفرماید ویوش کلما ذکرا، این که شهید اول و شهید ثانی فرمودن که در خصوص صحیح حقیقتا نه در اعم، این ما ذکراه مرحوم شهید اول و شهید ثانی مشکل میشد به این که بنابراین تمسک به اطلاق باید درست نباشه، در حالت که ما میبینیم تمسک به اطلاق سیره مستمره ما بین علماست در شد. من بازم توضیح بدم، بنابر صحیحی چرا تمسک به اطلاق درست نمیشه؟ بنابر صحیحی به اطلاق تمسک درست نمیشه؟ بنابر قول صحیحی اگه بگیم بی وش شده است برای خصوص صحیح، غیر صحیح اصلا بی نیست؟ شما اگه شک بکنید با غیر بالغ بی کردن شما صحیحه یا صحیح نیست، معناش نه که با غیر بالغ اگه شما معامله بکنید این بیعه، چون اگه بلوغ شرط باشه نسل بی نیست، اگه بلوغ شرط نباشه این بیه، با غیر بالغ معامله کردن اصلا بیه یا بی نیست، با وجود شک در موضوع تا تمسک به عموم حکم و تمسک به اطلاق صحیحه؟ اگه مولا بگد اکرم العلماء، به همه علماء اکرام بکن. شما در موضوع شک بکنید، شک بکنه از زیدون عالم نملام، مولا کتا از اکرم علما، به همه علما اکرام بکن، به طور که در باب عقد فرموده است که اوفو بالعقود، به همه عقداتون وفا بکنید. بی را خدا حلال قرار داده. مولا گفته اکرم علما، به همه علما اکرام بکن. من شک دارم دن که از زیدون عالم نملام لباسی علمی نپوشیده، شک مونه عالم، اکرامش بر من واجب، بر وقت وارد اتاق شد من باید سرپا بیستم احترام ازش به جا بیارم، یا عالم نیست احترامش بر من واجبه؟ عالمه یا عالم نیست؟ با شک در وجود عالم و عدم علم میتونم به عموم اکرم العلماء تمسک بکنم؟ نه، عموم اکرم العلماء بعد از احراز موضوعه. یعنی اول با صغرا را خودتون احراز بکن، بگید هذا عالم، و هر عالم اکرامش واجبه به دلیل اکرام، پس اینم اکرامش واجبه. بعد موضوع را انسان از خارج تشخیص بده. در اینجا اگه ما شک بکنیم مثلا بدون این شرط آیا این بی صحیحه یا صحیح نیست، بنابر صحیح معناش اینه که بدون این شرط آیا بیعه یا بی نیست. با وجود شک در موضوع شما نمیتونید به اطلاق اهل الله البی یا به اطلاق عموم اوف بالعقود یا سایر مطلقات تمسک بکنید. اما اگه بگیم نه بی در اعم حقته، این بی فاسد هم باشه بی موضوع محرزه، صحیح هم باشه بی، آیا این بی را خداوند عالم بر من حلال کرده یا بی با بالغ را تنها حلال کرده؟ میگم حلال به اطلاق داره، هر چیزی که عرفم برو بی صادق باشه. پس یوش کلماده کرنا، اونم که کاملا توضیح دادم، این که مرحوم شهید اول و شهید ثانی فرمودن که بی یا مثلا بقیه ماهیات مخترع و جعلیه همشون در خصوص صحیح حقیقتا در اعمنه، این معناش این است که پس تمسک به اطلاقات درست نباشه، در حالت که ما میبینیم همه علما به اطلاقات چکار میکنن؟ تمسک میکنن. بعد مرحومی شیخ با کلمه نعم توجه فرمودید؟ بله، یه حرفی میزنه با کلمه نعم، میگه بعید نیست ما این مقدار با صحیحی ها مماشات بکنیم، بگیم بی یا بقیه عقود حقیقتا در خصوصی اون بیی که مؤثر این دل عرف صحیحی این دل عرف باشه، در چه فرمودی؟ در خصوص اون بیعی که نه اما در پیش عرف این بیع چه باشه؟ ها؟ صحیح باشه. این بیعی که در نظر عرف صحیحه، اگه در نظر شرع هم صحیح شد حبیها، اگر در نظر شارع مقدس صحیح نشد، مثل بیعی با بچه 13-14 ساله در نظر عرف صحیحه ولی در نظر شرع نه، در نظر شرع اگه صحیح نشد این بیعی صوری میشه در نظر شرع، نه بیعی حقیقی. نظیر بیعی حاضر، کسی که به شوخی میگد خانم را فروختم، ولی عوام را فروختم، به شوخی میگه بیعی حاضر، به طوری که در خودی پیش عرف همین بی سوریه، در نظر کسی که به شوخ میگه بی تو هادا بی هادا، در نظر بی حقیقی یا بی سوریه؟ بی سوریه در نظر عرف هم. اون چیزی که بیی که در عرف صحیح باشد و پیش شارع صحیح نباشه، او در نظر شارع اون بیتیه بی سوریه. بعدی شد یه بعلی، وقتی که خلاصه از بی ما حصل از مستر اراده بشه، بعد او علل مستر، اینا را میخوام تطبیق بکنم. و از رو یه حرفای است که عرض کردم، از نظر مشکلی علمی نه، علمی خیلی ساده و آسونه، ولی عبارت خیلی ناتمومه، از عبارت در آوردن عرض کردم اون طوری که به مرحوم شیخ ایراد مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی ایراد و وارد نشه، ایراد دیگران وارد نشه، یه جور باید معنا بکنیم از این ایرادها عبارت سالم باشه. سعی مربوط به شر نیست که واضح و به ایراکی وضع کرده، برای سعیش وضع کرده یا اهم و سعی فاسی مربوط به حقیقت شریع میشه. شریع ثم این شهید ثانی نست پی کتاب الیمینی من المسالک. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالکش، البته در باب یمین، در کتاب یمین، بلی یمین خودش یه کتابیست در مسالک، نست یعنی سرها علا ان عقد البیع و غیره من العقود، عقد بیع و غیر بیع از عقود دیگر نظیر اجاره، نکاح، همه عقود، گفته از حقیقتون فی صحیح، در خصوص صحیح حقیقت، مجازون فی الفاسد، در فاسد استعمال کردنش مجازه. به بیع فاسد اگه بگن بیعون، ولو بگن هادا بیعون فاسد، اصل به فاسد بیع گفتن چیه؟ مجازه. لوجود خواص حقیقت و المجاز، ما میبینیم در صحیح و فاسد خواص حقیقت و مجاز وجود داره. خواص حقیقت تبادره، این تبادر خواصی از خواص حقیقت بودن لفظه. ما میبینیم از لفظ بی خصوص فرد صحیح به نظر تبادر میکنه، این دلیل بر اینه که در صحیح حقیقت و صحت سر. از این طرف خاصیت مجاز هم در فاسد وجود داره، خاصیت مجاز مگه صحت سلب نیست؟ ما میبینیم سلب لغت بی از بی فاسد صحیحه، میشه گفت هذا البیع لیس ببیع، این کاری که تو انجام دادیم بی نبود، این نمازی که خوندی نماز نبود، این سلب حقیقت صلات از صلات فاسد به بیانی این نهاده لیست بی صلاتیم، این دلیل بر این است که پس صلات را در فاسد استعمال کردیم یا بی را در بی فاسد استعمال کردیم، این مجازه. قال شهید ثانی در مثالی فرموده است و من سمه، چون در خصوص صحیح حقیقت است و در فاسد مجاز، برای خاطر همین حمل الاقرار به علیه، حمل الاقرار بالبی علیه یعنی علی، اقرار به بی در محکمه شرع، اقرار به بی حمل میشه بر چی؟ علیهی، بر صحیح حمل میشه. میگن آه فروخته ای، الزامش میکنه، میگن تحویلش بده، تجربه به مجدد میگن من کتاب را فروختم، حاکم شرع ازش میگیرد و میده تحویل مشتری. حتی لوی دعا ارادت الفاسد، حتی اگر این مقر بعدن اراده بکند فاسد را، بگد من که گفتم فروختم نظرم بی فاسد بود، یعنی به بی باطل فروختم، ادعا بکند اراده فاسد را، لم یسمع اجماعا، اجماعی است که در محکمه شرع این تفسیر بی به باطل و گفتن این که من باطل را اراده کردم، این اجماعی است که مسموع نمیشه. ولو کان مشترکم بین صحیح و الفاسد، اگر بی و بقیه عقود مشترک بود بین صحیح و فاسد، اما صحیح و فاسد بود، مشترک معنوی بود بین صحیح و فاسد، لقبل تفسیره به احده ما، تفسیر بی به هر کدام اینها از این قبول می شود. اگه می کن مقصودم بی صحیح بود، اگه می کن مقصودم به طوری که یه لفظ مشترک را در نظر بگید، چی مشترک معنوی چی مشترک لفظی فرق نمی کند. اگه شما بگید ایندی لزیدین اینو، برای زید پیش من اقرار به وجود این بکنید، در پیش خودتون بگید لزیدین ایندی اینو، این هم مشترک است در ما بینی 70 معنا مثلا، بعد بگن تو که اقرار کردی اینی در پیش تو از اونا تفسیر بکن، بگد مرادم از این یعنی کفه ترازوش پیش من بود، مراد از این یه طلای برای پیش من بود، یا مرادم از به هر تفسیر اگه تفسیر بکنه قبول میشه، برای اینکه لفظی مشترک بین این همه معانی، اگه لفظی بی هم لفظی این مشترک، لفظی بی هم اگه مشترک بود بین صحیح و فاسد، بعد از اقرار به هر فردی اگه تفسیر میکرد، به هر نوعی تفسیر میکرد، مقصودم نوع باطلش بود یا مقصودم نوع صحیحش بود، این قبول میشد. خب این دلیل بنده است که درست نیست. که غیره من الالفاظ المشترکه، مثل بقیه الفاظ مشترکه، بقیه الفاظ مشترکه را مقیل و معترف به هر معنا تفسیر بکند چی میشه؟ قبول میشه. پس اینم اگه مشترک بود قبول میشد. و انقسام الی الصحیح و الفاسد کردن دخل دخله. یکی بگد اگه مشترک نیست پس چرا ما میبینیم لفظ بی را وقتی که تقسیم میکنن میگن البی و این ما صحیح و این ما فاسد. بی منقسم میشه به فاسد، منقسم میشه به فاسد. اگه فاسد قسمو نباشه قسیمو باشه، تقسیم میشه به قسیم خودش، مگه صحیحه؟ صحیح نیست. میفرماد انقسام بی به صحیح و فاسد این اعم من الحقیقه، یعنی اعم از این است که به فاسد بی گفتن به نحو حقیقت. جوابم دادیم از این. لقال شهید الاول فی قواعد الماهیات الجعلیه، اون ماهیاتی که عرف از او اطلاع نداشت و شارع ماهیت را برای ما اختراع فرموده است و جعل فرموده، کس صلات و صوم، مثل صلات مثل صوم، که اینا از ماهیات مخترعه شریعه. و سایر بود، سایر را اینجا به معنای بقیه نگیرید، بقیه بود چون صوم صلات از عقد نبود که بگیم صوم صلات و بقیه بود، سایر اینجا به معنای کل و همه است. وسائل لغوی یعنی همه لغوی، صوم صلات وسائل لغوی یعنی و کل لغوی. سایر در اینجا به معنای کل، نه به معنای بقیه. به معنای بقیه باشه صوم صلات و بقیه، بقیه هم مگه صوم صلات از لغوی بودن؟ این دوتا را گفتیم حالا بقیه شان بگیم. صوم صلات که مربوط به عقد نیست و از الفاظ عباداته، پس سایر در اینجا به معنای کل و به معنای همه است. صوم صلات وسائل لغوی جمیع لغوی لا یطلق علی الفاسد، صومش صلاتش همه عقودش به فاسد اطلاق نمیشه الا الحد، مگر حد از الفاظ عبادات به فاسدش هم اطلاق میشه. به چه دلیل؟ لوجوب المضی فیه، ادامه حد در حد فاسد هم واجبه، مضی واجبه، یعنی انسان باید وانایسته بره دنبال حدش ولو فاسد هم باشه، بقیه رو باید اتیام رو. نه اون صومش وجوب موزی نیست، اون یک گناه دیگر است، نه اینکه وجوب موزیه. وجوب موزی یعنی اگه چیز دنبالش را گرفتون چیز صوم حساب میشه، در حد فقط اون تیکک مونده اون را یاده میکنه، اما در صوم اگه بقیه را امساک کرد اون وقت همه صوم باطله. اون یه تکلیف جداگانه است که باز هم صوم نیست، ادامه صوم نیست، باز هم امساک بر او واجبه. وقتی که انسان روزش را گرفت، نه اینکه ادامه روز واجبه، ادامه روز اطلاق کردن درست نیست، باید گفت اگه خورد بازم خودداری از خوردن امساک از مفترات واجبه، اگه امساک نکند یک کفاره دیگه هم بهش میاد، بقیهش دیگه روزه گرفتن نیست. اما این حد دنباله حد و ظاهره، ظاهره عبارت مرحوم شهید اول که فرمود لا یطلق علی الفاسد، حتی فرمودید بلی ارادت الاطلاق الحقیقی، مقصودش اراده اطلاق حقیقی، لا یطلق علی الفاسد یعنی لا یطلق حقیقتا علی الفاسد، الا مجازن که مسلم اطلاق میشه. و یشکل ما ذکرا، حرف شهید اول و شهید ثانی رضوان الله تعالی علیهما مشکل میشه، به ان وضع حال صحیح، اگر ماهیاتی جلیه عبادات و معاملات اگه وش شده باشن برای خصوص صحیح، یوجب عدم جواز تمسک بی اطلاق نحو اهل الله به، اگه در شرطیت یک شرطی شک بکنیم به اطلاق اهل الله به تمسک کردن درست نمیشه. چرا؟ ما شکمون در این است که بدون این آیا این بی هست یا نیست، با شک در بی بودن تمسک به اهل الله به درست نیست. به اللالال به وقتی انسان تمز میکنه که موضوع را احراز بکنه، ما در خود موضوع شبه شبه موضوع از هاوا بی اون یا بی نیست از رو برمودید. اما بخلام که هم و اطلاق و عدلت سایر لقود به اطلاق بقیه لقود تمسک کردن درست نمیشه، فی مقام شک فی اعتبار شیل فی ها، اگه ما شک بکنیم یک چیزی در این لقود معتبر یا معتبر نیست، از رو برمودید بلی آیا این شرطه؟ عربیت مثلا در بیت به طور که انشاءالله میخونیم، اصل عربیت شرط یا شرط نیست؟ تقدم ایجاب بر قبول شرط، یا اگه قبولم مقدم شد بازم بی واقع میشه؟ در همه اینها که ما شرط میکنیم، علما تمسو به اطلاق حلال بی میکنن. اگه ما بگیم برای خصوص صحیح و شده بدون عربی، اگه ما فارسی عقد خوندیم، شک داریم در این که آیا این صحیح یا فاسده. صحیح فاسده یعنی بی شد یا بی نشد. وقتی که منو شک داره بی شد یا نشد، به حلال بی میتونید تمسو بکنید؟ نه، باید اول بی بودنش مورد باشه، بعد تمسو به اطلاق. بله، من نسیرت سیرت علماء الاسلام از تمسک بیان جاد المقامات، یعنی در مقامات شک ما میبینیم علماء تمسو به اطلاع میکنن. نه یمکنه این یقال این البیع و شبه فیلور، بیع و شبه بیع در لغتور لسانو اذا استعمل فیل حاصل من المسته، اون که از میکردم یکی نزاد، وقتی که استعمال شد در حاصل از مستر. حاصل از مستر چیه؟ مستر را پیدا بکنید، حاصلش هم پیدا بکنید. حاصل از مستر چیه؟ حاصل از مستر یعنی اثر، انتقال. ها؟ اسم مسترش هم انتقاله. اون که مرحوم حضرت شیخ محمد حسین اصفهانی اعتراف کرده، یکی از مرحوم شیخ اینجا فرموده است که وقتی که استعمال شد در حاصل از مستر، مستر به نظر ما تملیکه، حاصلش هم نقل انتقاله. بعد نه اینکه میفرماد در حاصل از مستر که استعمال شد، خب این در چیزی که صحیح مؤثر باشه، این اشکال پیش میاد. اثری که حاصل از مستره او صحیح و فاسد داره. اثر یعنی تملک، انتقال، انتقال جنسی از کسی به کسی صحیح و فاسدش داره یا هست و نیسته؟ هست و نیسته، وجود عدمه. کتاب به من منتقل بشه شرعن، ولی بی فاسد بشه، آیا این انتقال فاسد ما داریم؟ نه. پس بنابراین مرحوم حاد شیخ محمد حسین، البته ظهور عبارت هم در همین انسان در نظر بدوی به نظر میاد وقتی که استعمال شد در حاصل از مستر، حاصل از مستر همین تملک است و نقل انتقال. وقت این اشکال پیش میاد، نقل انتقال صحیح فاسد نداره، یا نقل شده یا نشده، یا انتقال شده یا نشده. انتقال بشه ولی باطل بشه ما نداریم، اونجا اصل انتقال نشده، اشکال کرده. ولی ما ممکنه، نه اینکه بی در نظر مرحوم شیخ، بی تعریف چی بود؟ انشاء تملیکه، مستر انشاء بود، انشاء مستر باب افعاله، انشاء و تملیک اینین بیماله، مستر انشاء بود، در حاصل این انشاء استعمال بشه. حاصل انشاء چی بود؟ تملیک بود، انشاء واقع شده بود به تملیک، حاصل از انشاء تملیک بود، تملیک نتیجه انشاء بود، یعنی به او واقع شده بود. پس اینطور میشه، بی وقتی که استعمال شد در حاصل از مستر، یعنی در خود چی؟ در خود تملیک. تملیک صحیح دارد و فاسد دارد، تملیک صحیح و فاسد دارد. اما اگه حاصل از مستر را تملیک بگیریم، حاصل از مستر را تملک بگیریم و نقل و انتقال، اون وقت ایراد مرحوم بله کمپانی بر شیخ ایرادش وارد میشه، برای اینکه تملک دیگه صحیح و فاسد نداره، یا تملک هست یا نیست. انتقال را اگه ما اثر حاصل از مستر را انتقال این بگیریم، این دیگه صحیح و فاسد نداره دیگه، وصف بله این استعمال میشه در صحیح این دل عرف، این دیگه صحیح این دل عرف باطل این دل عرف نداریم. پس ما ناچاریم، البته ولو خلاف ظاهره، ما ناچاریم بگیم مراد مرحوم شیخ از حاصل از مستر مرادش تملیکه. تملیک چرا حاصل از مستره؟ ما بی را به معنا انشاء میگیریم، انشاء مستره، تملیکش هم حاصل از انشاء، اون وقت مراد تملیک میشه. تملیکی شد، تملیک صحیح و فاسد داره. من مالم را به شما تملیک میکنم، تارتن تملیک من صحیح میشه، ملکیت برای شما میاره، تارتن تملیک از تو ملکیت نمیاره. توجه فرمودید؟ پس حالا عبارت را دوباره دقت کنید، وقتی که ولی این نکات را که تذکر میدم بدونید که عبارت شرط عبارت خوندن و از عبارت مطلب در آوردن و وقتی که استعمال شد در حاصل از مصدر، حاصل از مصدر آدم باید بفهمد این حاصل از مصدر چیه، اون وقت این صحیح داره نداره، متصب به وجود عدم، متصب به سر، ولی همجور آدم بگد به وقتی که استعمال شد در حاصل از مصدر، مراد از این بیست که صحیح باشه، مؤثرین دلول باشه. این خیلی سهل است و آسون، کسی هم تاخرون شد متوجه نباشد که حاصل از مصدر چی بود. بله یمکنه ان یقال ان البیع و شبه فی الارض اذا استعمل فی الحاصل من المصدر، وقتی که استعمال شد در حاصل از انشاء تملیک، حاصل از انشاء تملیک همین تملیک. الذي يراد من قول البايع من قول القائل بيت دلشاد، طبق معنای من الذي صفت برای چیه؟ برای حاصله یا مستره؟ مستره. ترجمه فرمودید بله، نه حاصل، اون مستری که همون بیی که در قول قای بیتون دلشاد، یعنی اون مستری که در اونجاست، مستر بیتو بیه. ترجمه فرمودید از بی وقتی که حاصل از مستری را آدم شکل همین تملیکه، این مصدری که از اون آدم میشه یعنی بی، حاصل از مصدر یعنی حاصل از بی. لا یستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا، مگه در اون چیزی که صحیح باشه و مؤثر مون تا پیش که ولو فی نظریم. پس بی در خصوص صحیح حقیقتی، اما صحیح این دل کی؟ ها این دل ارد فرق است با صحیح این دل ارد. بیع با غیر بالغ صحیح این دلور، من شک میکنم بلوغ شرطش یا نه، میگم که این دلور بیعه، بیع صحیح هم هست. آیا شاره بلوغ را شرط کرده یا نکرده؟ میگم اهل لال به اطلاق داره، بیعرفی بر اون صادق تا بیع صحیح. اما بیعی که این دلور هم باطل باشه میشه گفت اصلو بیع نیست. این دلور چطور میشه بیع باطل بشه؟ کسی در عالم خواب گفته بیع تو قبل تو، عرف را به حساب میکنه؟ نه، اصل بیع. یا مثلا بی به مجهول، ممکن اصلا جهالت به حدی برسد که عرفم او را بگد قماربازی شبیه هست به این که تا بی باشه، ترجمه برمون عرفم نفی بی بکنه، ولی در مواردی که عرفنم بی باشه تمسو به اطلاع درست. بله ثم اذا کان مؤثرا فی نظر شارع، اگه در نظر شارع هم مؤثر باشه کان بی انین در، در نظر شارع هم بی میشه. و الا اگه پیش عرف بی صحیح است و در نظر شارع نه، کان صورت بی، این صورت بی میشه در نظر شارع نه بی حقیقی، نویر بی الحاصل این دلور. کسی که به شوخی میگد خانم را فروختن و هیچ وقتم نمیفروشه، این به طور که در نظر یه بی صوریست نه بی حقیقی، اون بی که در نظر و سعی است و مؤثر در نظر شارع نه، او در این در شارع بی صوریه. هل بی الذی یراد منه ما حصله، بازم ما حصل یعنی همین تملیک، اون بیعی که اراده شده ما حصل عقیب قول القائل بیعتو این دل عرف و شر حقتون صحیح مفید للاسد، هم پیشور هم پیشت به صحیح مفید اصل میگم بیع، در غیرش مجازه الا ان الافاده و ثبوت الافاده، هم پیش شاره به صحیح بیع میگن هم پیشور، منتا صحیح دل عرف با صحیح دل شر از نظر چیز مختلفه. اون روز خوندیم که بی از مقوله ایجاب وجوبه، ممکنه در نظر و شر عرف را در صحیح دانستن این بی تخلیه بکند، بگد شما در تشخیص مصداق خطا رفته اید، تجربه مودید همه اینها بیه ولی صحیحش در نظر و در نظر شر مختلفه. خوب پس بنابه عقیده مرحوم شیخ بی و بقیه عقود وش شدن برای خصوصی چی؟ خصوص صحیح، هم در صحیح این دل کی؟ این دل عرف نه این دل شر. وقتی که شد پس تمسک علما به اطلاقات هم درست میشه، علما شک میکنن آیا عربیت شرط یا شرط نیست، میگیم بابا با زبان فارسی خریدن و فروختن با زبان فارسی در پیش عرف که بی هست، اوگلان که میگم فروختم اونم میگه خریدم، این که بیعی صحیح عرفی هست، بیع بر او صادقه. و اطلاقات قرآن هم همش اولا بلاول منصرف میشه به فهم عرفی، یعنی عرف از او چی بفهمن، از بیع چی مفهومی را بفهمن، در تشخیص مفاهیم نظر متبع. احل الله، یعنی خدا بیعی صحیح عرفی را حلال کرده. این بیعی به فارسی بیعی صحیح عرفی که هست، آیا عربیه شرط شرط نیست؟ میگیم احل الله به اطلاق داره. اگه عربیه شرط بود خوب بود در آیه دیگر یا در روایت دیگر قید بزند خدا، بگد اون بیعی که عربی باشه من او را حلال کردم، اگه فارسی باشه نه. حالا که این قید را نیاورده اصلا است که اطلاقش اراده کرده. پس در این حال که ما قائل شدیم به صحیح و شده، تمسک به اطلاق منم درسته. بلی بعد شد تمسک العلماء به اطلاق ادلت البیع و نوه. این وچش اینه، فل ان الخطابات لما وردت علی طبق العرف، خطابات همش بر طبق نظر عرف فهم عرف وارد شده، آیات برای عرف وارد شده. هر جا خداوند تبارک و تعالی از یک لفظی خلاف معنای عرفی را اراده بکند، اونجا یا باید با آیه بیان بکند برای ما، یا با یک دلیل خارجی اهل بیت برای ما تفسیر بکنه بیان بکنه. حمل لفظ البیع و شبه فی الخطابات الشرعیه، لفظ بیع و شبه بیع در خطابات شرعی همیشه علامه و سیل مؤثر این دلون، همیشه میگیم مراد از بیع اون بیعی که صحیح باشد این دلون. او علل مستر، او علل مستر، اون ما حاصل از مستر بودیم، مستر در این ذاتیه، یا همیشه بر مستر، بر مستر اینجا طبقون بیانه که از کردم خود اینشا بی یعنی اینشا. ما میگیم اهل لال بی، ما گفتیم ممکنه بگیم خداوند تبارک و تعالی اینشا بی را حلال کرده. الذی یراد من لفظ بیتو، مصدری که از لفظ بیتو اراده میشه، میگیم خداوند عالم اینشا تملیک این را حلال کرده. معناش اینه فیستدل بی اطلاق الحکم به هله، حالا که خداوند عالم مطلقا به هلیت بی حکم کرده، از اطلاق حکم به هله به هلیت بی او به وجوب الوفا، یا از اطلاق وجوب وفا. اطلاق وجوب وفا اشاره به اون آیه شریف است که اوفو بالعقود، کنجا خداوند تبارک و تعالی مطلقا امر کرده وفا به عقد واجبه، قیدی عربیت را یا قیدی شرط مشروط را مقید نکرده. ما هم میکنیم که علا کونه مؤثرا پی نظر شارع، ایزم میگیم در نظر شارع هم مؤثر است. و فنلی کلامی محلن آخر فتملم اشاره به دقت.